با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح بیت چهارم از غزل سیوم نکاتی رو در باب مصرع دوم این بیت این نقش ها نگر که چه خوش در کلو به بست رو خدمتتان عرض کردم و گفتیم که از دیدگاه مفسران در مواردی در کلو شراب می ریختن و شراب کلو را از بهترین نوع شراب ها می دانستند و سپس همچنان که صراحی ها را یارب چه غمزه کرد صراحی که خون خم با نعره های قلقلش اندر گلو ببست، صراحی ها را نقش می کردن، همچنین بر روی آن کلویی که در آن شراب وجود داشت نقوشی را ترسیم می کردن. این معنای رایج و مشهور بیت چهارم غزل سیوم است. اما از دیدگاه ختمی لاهوری کلو در این بیت یا در این مصرع به معنای ظرف شراب نیست، بلکه عاملی است برای منقش کردن یا منقوش کردن پیاله. ایشان معتقد است که در اصل به واسطه کدو که در اینجا مستتر باید منظور او رنگی است که از جوشیدن کدو میتوانست حاصل شد، از این رنگ برای منقوش کردن پیاله ها استفاده میکردند، که البته این معنا گرچه معنای جالبی است اما با سیاق بیت همخوانی ندارد، با معنای جاری در بیت همخوانی ندارد، زیرا به صورت صریح بیت بیانگر آن است که بر روی کدو نقش و نگارهایی خلق می شده یا انجام می شده. این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست، یا به تعبیر عامه کدو. در متون ادبی کاف مفتوح خوانده می شود کدو، اما در عرف عامه مکسور کدو بیان می شود. لیکن اون چه مهم است این نیست که بر روی کدو نقشی زده می شده است یا نه، یا اینکه از کدو برای نقش و نگار کردن صراحی ها یا خم ها و گاه پیاله ها استفاده می شده یا نه، بلکه مهم معنای باطنی و تأویلی این بیت به ویژه مستند و متصل به ابیات پیشین است، ابیاتی که همه به نحوی از خوف رجا می گفتند، از عاشقی عاشق می گفتند که گاه به بوی جان نسیم حضرت او را ادراک می کند و گاه شیفته و مجنون واله و شیدا از رؤیت جلوه های جمالی او و محزون و اندوهناک از حجاب جلالی اوست. در ادامه این معانی اونچه که در بیت چهارم مستتر است ظهور اسما و صفات در اعیان ثابته پیاله گون است، صراحی گون است. یک عبارت از منظر عرفانی، بیت چهارم اجتماع اسماء فاعلی با اعیان قابلی را بازگو می کند، همان که در عرفان ابن عربی به تناکح یا نکاح اسماء فاعلی و اعیان قابلی مشهور است. پس از دیدگاه عرفا و تأویلی که می توان در باب بیت چهارم غزل سیوم ارائه کرد، بیت چهارم اشاره به ظهور کسرات دارد. به ظهور کسرات در حضرت دوم و سپس تعین آنها به جلوه های چند هزار رنگ، بلکه چند هزار رنگ در عالم شهادت دارد. این که فرمود ساقی به چند رنگ میان در پیاله ریخت، این نقش ها نگر که چه خوش در کلوبه بست، دقیقا بیانگر صورت کثرت یافتن آن امر واحد است در حضرت اول. در ساحت عرفان عربی و پیروانش نیز بسیار بر روی این رنگارنگی و تلون ظهور کسرات اشاره شده است. نمی‌دانیم جامی در بیان منظوم آراء ابن عربی به ویژه در مسئله ظهور کثرت از دل وحدت در مراتب خمس چنین اشعاری دارد: اعیان کامد ز ممکن غیب پدید، و از حضرت حق خلقت هستی پوشید، چیزی که نمایشش به یک منوال است و در صفت وجود بر یک حال است. در بدء نظر گرچه بقایی دارد، آن نیست بقا، تجدد امثال است. حق وحدانی و فیض حق وحدانی، کثرت صفت قوابل امکانی. هر گونه تفاوت که مشاهد بینی، باید که اختلاف قابل دانی. یعنی در حقیقت چند رنگی اگر وجود دارد، یا عالم صفات و اسماء او را به جلوه های گوناگون در چندین رنگ ارائه نموده است، اختلاف در رنگ ها از اختلاف اعیان است، از اختلاف قوابل است، نه از اختلاف اسما و صفات. هر گونه تفاوت که مشاهد بینی، باید که ز اختلاف قابل دانی. اگر عالم چند رنگ دارد، این چند رنگی به ذات بر نمی گردد، به اسما و صفات باز نمی گردد، به تفاوت صورت اعیان بر می گردد، به تفاوت صورت مظاهر بر می گردد. و این معنا را اکثریت پیروان ابن عربی بسیار عالی بیان کرده اند، من جمله سید حیدر آملی در کتاب شریف جامع الاسرار. او آنجا مثال عالی و بس ظریفی در باب یک شمع، قطعه هندسی آیین گون دارد. آنجا به صورت بسیار ظریف روشن می کند چه اشکال مختلف این آیینه ها که همه نور یک شمع واحد را بازتاب می دهند، این که یکی مثلث است، یکی مربع است، یکی مسدس است، مستطیل و دیگر اشکال، این اختلاف به این اعیان برمی گردد، به این در اصل ممکنات برمی گردد، به این آیینه ها برمی گردد. اختلاف این آیینه ها به معنای اختلاف یا کثرت نور شمعی که آنها این نور را می نمایانند نیست. کثرت قوابل به معنای کثرت در ذات یا اسما و صفات نیست. ممکن است اسما متعدد باشد و له الاسماء الحسنا، اما در ذات واحد است. تجلی این ذات در صورت اسما و صفات بر اعیان البته مختلف می نمایاند. البته به قول حافظ، ساقی به چند رنگ میان در پیاله ریخ، چند رنگ می نمایاند. اما تکرار میکنه این چند رنگی نمودن به معنای اختلاف در ذات نیست. تکرار میکنه بسیاری عرفا، حکما و ادبا سعی کرده اند این مطلب صعب و سخت را در صورت امثال نمایان و از برای جانها آشکار سازند، من جمله جامی که ابیاتش را قرائت می کردم. هر گونه تفاوت که مشاهد بینی باید که ز اختلاف قابل دانی، در کون و مکان نیست عیان جز یک نور، ظاهر شده آن نور و انواع ظهور. یه همان معنایی است که سید حیدر هم در جامع الاسرار با مثال شمع و آیینه ها بازگو می کند. در کون و مکان نیست عیان جز یک نور، ظاهر شده آن نور به انواع ظهور. اعیان همه شیشه های گوناگون بود، کفتاد بدان پرتو خورشید وجود. منظور افتادن است. چه افتاد بدان پرتو خورشید وجود؟ اعیان همه شیشه های گوناگون بود، کفتاد بدان پرتو خورشید وجود. هر شیشه که بود سرخ یا زرد و کبود، خورشید در آن هم به همان رنگ نمود. این تفسیر بسیار دقیقی است. در ساقی به چند رنگ میان در پیاله ریخت، این نقش ها نگر که چه خوش در کنار است. این چند رنگ را جامی چنین بازگو می کند. اعیان همه شیشه های گوناگون بود، کفتار بدان پرتو خورشید وجود. هر شیشه که بود سرخ یا زرد و کبود، خورشید در آن هم به همان رنگ نمود. این معنا در قلمرو عرفان شرح بسیار دارد، من جمله اعیان حروف در صور مختلفند، لیکن همه در ذات الف مختلفند. آن نکته‌ای که شرح دادم به زبان شیرین و شیوا، جامی چنین آن را بیان می‌کند. اعیان حروف در صور مختلفند، لیکن همه در ذات الف مختلفند. از روی تعین همه با هم غیرند، و از روی حقیقت همه این الفند. پس ساقی به چند رنگ میان در پیاله ریخ، این چند رنگی بیانگر چند رنگی ساقی نیست. ساقی واحد است، ساقی وحدت دارد در ذات خود و سقاهم ربهم شرابا طهورا. اما ظهور یک فرم ندارد، ظهور یک صورت ندارد، یک شکل ندارد، یک رنگ ندارد. ظهور بنا به این که در ساحت کثرت است، جلوه های متعدد دارد، جلوه های مختلف دارد. عاشق عارف صادق این جلوه های متعدد را صورت مختلف ذات نمی داند، صورت دارای اختلاف ذات نمی داند. ساقی در ذات خود واحد است، اما ظهور او به صورتهای مختلف و متعدد است و عاشق عارف صادق هیچگاه این تعدد صور را به تعدد ذات بر نمی گرداند. یا به یک عبارت، از تعدد صور و از اختلاف صور که به تعبیر جامی اختلاف اعیان است، اختلاف در ذات را نتیجه نمی گیرد. در مذهب اهل کشف و ارباب خرد ساریست احد در همه افراد عدد. از این گفتم که از دیدگاه عرفا ذات عدد همان یک است و اعداد دیگر جلوه های همان یک است. عارف به ده نمی گوید ده تا از برای او یک وجود واحد مستقل از یک قائل شود. می گوید ده یک، یعنی به یک عبارت یک در عدد ده، در این شکل و عدد خاص به صورت این عدد ظاهر شده است. همان یک اینجا به این صورت ظاهر شده است. پس تمامی مظاهر وجود خود را از آن ذات باری دارند، همچنان که تمامی اعداد هستی خود را از یک دارند. چهار در اصل چهار یک است، پنجاه پنجاه یک است. وجود پنجاه اعتباری است، عنوان پنجاه اعتباری است. اصل واحد یا اصل یک یا وجود یک و واحد است که ذاتی است و فی حد نفسه واجب الوجود است و هستی خود را از خود دارد. تحصیل وجود هر عدد از احد است، تفصیل مراتب احد از عدد است. عارفته ز فیض روح قدسش مدد است، ربط حق و خلقش این چنین معتقد است. بسیار عالی جامی این معانی را بازگو می کند، به ویژه در شرح ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت، این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست. عارف عاشق چنین نظری دارد، عارف که ز فیض روح قدسش مدد است، ربط حق و خلقش این چنین معتقد است. معشوق یکیست لیک بنهاده به پیش، از بحر نظاره صد هزار آین پیش. در هر یک از آن آینه ها بنموده، بر قدر سقالت و صفا صورت خیش. در هر آینه روی دیگر گون، می نماید جمال او هر دم. این معانی در ابیات جامی به صورت بسیار عالی و متعالی حضور دارد و همه به نحوی بیانگر آن است که از دیدگاه عرفا حضرت حق در حضرت دوم، یعنی حضرت اعیان ثابته، اسما و صفات خود را در صورت اعیان ظاهر ساخت، وجود نداد. وجود به معنای تعین خارجی از برای حضرت پنجمش، لکن نقش ها را، صور ها را یا صورت ها را در حضرت دوم و بعد حضرات بعدی آشکار ساخت. آشکاری این صور را حضرت حافظ چنین بیان کرده که ساقی به چند رنگ میان در پیاله ریخت، این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست. این نقش ها و این صورت ها همه صور حق هستند، این نقش ها همه نقوش حق هستند که بر جام، بر پیاله یا بر صراحی اعیان ثابت نقش شده، بر صراحی عالم نقش شده. این معنا مفاهیمی افزون تر دارد که می سپاریم انشاءالله به مجلس بعد. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.